بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: فهم لأنفسهم متعمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم به مني بنفسي. به دنبال صفات متقین فرمایشات جناب امیرالمومنین بحث امشب که به دنبال همین فراز در شب قبل بود، یک مرضی است که در اجتماع همیشه بوده و حالا هم هست. میفرمان اینا یعنی متقین همیشه نفس خودشون متهم دارن، به طوری که اگر یکی از ایشان تمجید کرد و اونها رو به نیکی ستود، اینا جبنی وحشت میکنن، به طرف میگن من خودم را بهتر میشناسم و خدای من مرا بهتر میشناسد. کلن زبان مرد در اسلام در حضور شخص ممنوع شده. یکی از نکات اخلاقی که بدانیم علت این است که در حضور کسی اگر او خوبم باشه تعریفش نفرمود، در قیاب اگه تعریف خوبه بفرمود اشکال نداره، اما در حضور باعث میشه که طرف هر که میخواهد باشد غرور بارش داره. که اولش دوم باعث میشود که انسانی که غرور بارش داشت دیگه به فکر خودسازی نیست، یعنی فقط نگاه محاسنش میکنه که تو چشم چهار تا از مردم رفته، نگاه به عیوبی که نوعاً از مردم پنهان است طرف ندارد و همین مرض بوده که طاغوت‌ها رو ساخته. در خود تاریخ وقتی انسان نگاه میکنه تعجب میکنه واقعاً از گروهی از پادشاهانی که چه ادعاهایی داشتن تا برسد مثلا به ادعای خدایی که بعضیاشون دیگه بدان جا هم رسیدن. کلن اگر دقت بشود میبینید این نوع ادعاها و این نوع غرور و تکبرها مربوط به اطرافیان ایشان است که نوعاً برای سله و پولها و پستها و مقامات متنفذین را تمجید میکردن برای که فرض کنید یک نانی به دست بیارن. شنیدم که از نقره زد دیگدان، زر ساخت آلات خان عنصری. نقرش اسباب سفرش از طلا میشه، دیگه آشپزخونش از نقره میشه. علت چیه؟ شکار است مداح سلطان محموده، او هم از او هر بره هی هندوستان میچاپید میمد میره به شاعرها هم تا اوج آسمان بلند میکردن. نتیجتا غرور آفرینی در اجتماع زاده این مدیحه های است که بسا پناه بر خدا برای کسی گفته میشه. و چون این نوع تمجیدها نوعاً مربوط به دو گروهه، یکی گروه ثروتمند که یه دوروبرش هست شروع میکنه از میکنم یک گونه رفتار میکنن که طرف اصلا خودش یه جوی دیگه میبین. وقتی منده تو خیابون با یکی از اینا را میرفتن بیرم خیلی باد و بروغ داره، چه بنده خدا اسپرماتزسه چه تقیقت باد و بروغ. یه دلال اومد یه تعظیمی که اگه شما نبودید ما باور کنیم نون نداشت. رفت جلوتر یکی دیگه اومد دوباره اومد یه تعظیمی که هر تعظیمی که بهش میکردن یه مقدار گویی پم پیشین دادن، یعنی واقعا اصلا یه غرور برشین داشت. حالا یه غرور را زاده یه همو وضعه و بدانیم که بدترین نوع تمجید و تحسین پناه بر خدا از ظالمه. اگر واقعا ظالم تمجید کردید، مثلا یه دفعه من عرض کرده باشم در کل گناهان تا گناه صورت عملی به خود نگیرد با نیت خدای تعالی نمی‌نویسد گناه. یکی از فضل‌های حضرت پروردگار که وعده‌اش به خدای تعالی به حضرت آدم داد، اینا خیلی می آمدن گریه می کردن بعد از گناه و حبوط در زمین. بعد از مدت ها که گریه و زاری شد خطاب آمد که بخشیدم تو، حالا بعد از وقتش که داستانشان را قرآن است، اینا دوباره گریه میکرد. کتاب آمد دیگه چی میگید؟ ما که شما رو بخشیدیم، از که آدم نسبت به نسل آیندم میترسن، برای که ما یک ممنوع داشتیم و این گونه گرفتار شدیم. هر زندان من که هزاران ممنوع دارن حتما گرفتار، همه جهنمی میشن. ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم دیدار به یک دانه زدن. کتاب آمد قصه نخور، ما نوشتیم بر نسل تو که هر آن کس نیت خیری کرد اگر موفق نشد، خدای تعالی یک ثواب به او بدهد به نسبت نیتش. اگر توفیق حاصل کرد ضرب در دهش بکنی. خب تا حدود اینا خوشحال شدن، یک ضریب به اصطلاح این طرفی دارن. شب دوم دوباره گریه شروع شد. دیگه چتونه؟ من یه قولتون داریم. کتاب آمد که پروردگارا کم است. کتاب آمد قصه نخور. آقا نسل ما همه جهنمی. کتاب آمد قصه نخور. نوشتیم بر نسل تو که هر کس یک عمل خوب کرد ضرب در ده، اگر عمل بد کرد هیچ ضریب نداشته باشه. یه ضریب دیگه هم اینجا گیرا که اینش در قرآن هم هست. من جا عبل حسنت فلهو عشر امثال و من جا عبل سیعت فلا یجزا الا مثلا. باز شب سوم آمدن گریه کردن. دیگه چه خبره؟ کتاب آمد پروردگارا باز کمه. کتاب آمد نمیخواد قصه بخوری. نوشتیم بر نسل تو که هر آن کس گناهی کرد و بعدن پشیمان شد و توبه نمود، خدای تعالی گناه او رو بیامرزه. آدم و حوا اینجا راضی شدن و جدا مسئله توبه بالاترین فضل حضرت پروردگار. چون اگه مسئله توبه نبود، به غیر از معصومین همه باید بریم جهنم، چون نداریم واقعا کسی که گناه نکرده باشه. گناه هم پاداشش میدونید سوختنه جهنم. اگر باب توبه نباشه، یعنی خب ما توبه کردیم اما آیا واقعا آمرزیده خدا یا نه؟ انشاءالله آمرزیده. اگر نه آمرزیده باشه، نیست احدی به غیر از معصومین جهنمی نباشد. این سه تو فضل حضرت پروردگاره که در این دعای قنوت الهی رب عاملنا به فضلت، خدایا با این فضلت با من عمل کن. اگه بخوای با عدلت عمل کنی همه اونگاه بریم جهن. عدلیه که در برابر گناه من باید بسوز. الهی رب عامل ناب پذلک ولا تو عامل ناب عدلک. همین دعایی که در قنوت میخونید همین فراز. خب این مقدمه بود. از کنم حالا یک خطر و یک التیماتوم عظیمی در قرآن است که او بدنها باید بلغزه. او بدنها اینه که فرمان هر گناهی ممکن است بعدها آدم توبه بکنه، بعدها پشیمان بشه، اما یک گناه است که اگه بر دل گذشت آنن افتر که جهنم. خوب دقت بفرمود آیه اواخر سوره هوده. فلا ترکنوا مع الذین ظلموا فتمسکم النار. رکون یعنی دل آرمیدن، رکون یعنی دل رفتن. اگر دلت رفت به طرف ظالم آنن افتادی که جهنم. این بدترین گناه در قرآن مسئله ظلمه که حق الناس هست و خدای تعالی می فرماد محال است سر سوزن یک کسی ظلم داشته باشه جلالا جز این که مظلوم حقش باید از ظالم بگیره. محال است که ذره مظلوم اونجا مظلوم واقع بشه. حالا در اجتماع ظالم هست، نوعاً هم ظالم ها تو طبقه متنفذین هستن و تو طبقه پولدارا هستن. برای که اگه واقعاً دستش به جوی نرسیده فقیر، شاید او هم دستش میرسید جوی ظالم ها. کم آدمیست که قدرتی پیدا کنه، کم آدمیست که ثروتی پیدا بکنه و ظلم نه. برای که حالا گسترش بیدیم ظلمه، خوب جسد بفرمید. خیلی از اینا که زیارت عاشورا میخونن پس بگیره به دستش لعن و سلام میگه به خودش داره لعن میکنه. اللهم ان ظلم ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. کسی خمس نمیده، حال داره زیارت عاشورا میکنه، خواهی خمس نسیش هم سادات فقیره، تو که ندادی داری ظلم میکنه. ای واقعا گوشه ای که هست سات طلبه هست، سات سید فقیره، نون نداره بخوره، عیالواره، سهمی که خدا تو پول تو داده زیادیش نصفیش مالی حضرات، حال تو داری اینا مال حال محمد هم دیگه. تو الان داری میگی خدایا لعنت کن بز اونایی که به آل محمد ظلم میکردن. خب یکیش هم میشه خودم، بنابراین خیلی از این لعنت سلوما به خودمون برمیدن. بگذاریم از این کنم فلا تر کنوم الذین ظلمو، نمیفرماد دیری کمک ظالم، میفرماد رکن به طرف ظالم پیدا کرد. بله یه ما فلان ظالم اسکی بعد آدمی هم نبود تا این حالت برات پیدا شد، پس تمسکم النار، الان افتادی تو جهنم. در هیچ گناهی رکن گناه نیست. یه کسی پناه بر خدا تصمیم زنا بگیره، دلش برای زنا بره، بعدم بگذاره برتش موفق نشه، هیچ گناهی برش نمیست. اما یه کسی آنن دلش به طرف ظالم آرمید، یک چنین حالتی به سرش میاد. حالا وای و حال او کسی که در حضور ظالم شروع کنه تمجید از ظالمم بکنه، بدترین حال است که مسلم گرفتار است. گروهی که گاهی واقعا طغیان میکنن در مقامات، گاهی در ثروت طغیان میکنن، زاده همین نوع مدیحه ها و تمجیده ها و چخانبازی هایی است که گروهی در اطرافشون این اعمال انجام میدن تا برسد به اونجایی که فرض بفرمود رسیده به جایی که ادعا میکنه انا ربکم الاعلی فرعون، من رب اعلی شماست. و یه آدم او وقتی که پیغمبر خدا در حضورش میاد نصیحتش میکنه زیر بار نمیره مسلم، ولی که از خودش برتر کسی رو سراغ نداره. حالا مؤمن در همه جا خاشع است و احیانا اگر در جایی در معرض مدح و تمهید و عرض میکنم این تمجید قرار گرفت جدا ناراحت میشه. شاید بعضی عرایزم تکرار باشه، بعضی ها یادشون هست مجلسی نمایندان اومده بودن خدمت آقا حضرت امام خمینی قدس الله سره و شریف، داشت آقای حجازی هم میدونید سخنران جالبی بود، خیلی هم قافیه تو دستش هست، 50 تا قافیه پشت سر هم جور میشه، شروع که تمجید از امام کردن، برد امام از آسمون بالتر، رسول از پیغمبرها بالتر. بنده هم وقت نگاه تو قیافه امام تو تلویزیون دیدم داره آشفته میشه. همچی که سخن تمام شد ایشون در اومد گفت آقای اجازی من از اول سخنرانیشون با خودم مبارزه میکردم که نکنه این حرف ها باورم بشه، خواهش میکنم در پیجگی این گونه حرف نزد، همیتو ناراحت. حالا یه واقعا در معرض چنین مسائل قرار بگیرن باید به خودشون مبارزه کنن. فرمایش جناب امیر المومنین است، یکی آمد مدهشون که من دوست نمیدارم اون گونه که سلاطین مدح میکنید من محف بکنه. در جای دیگه باز یکی آمد همین برنامه ها رو خواست پیاده بفرماست، ایشون فرمودن اطمینان داشته باش که تو از آن چه میگویی من پایین ترم، از آن چه در زبان تو هست من پایین ترم، و اما از آن چه در دل تو هست من بالاترم. خب دقت بفرمون، نشون میدم که تو دلت با زبانت یکی نیست، تو زبانت داری منو مثلا میرسونی و از درجه جناب رسول الله بسا بالتر، ولی که تو دلت میدونم چنین اندیشه ای نداری. فرمایش دیگر ایشون این است که المؤمنو اصلب من السلط و ازل من العبد، بنده مؤمن در مقام تصمیم گیری و مقاومت از سنگ سخت است، ولی در برابر خشوع و در برابر اجتماع ذلیل خودشه میدونه، از همه خودشه پایین تر میدونه. میبلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. توی بعد از سخنرانی های امام که گهگاه میگذارم دقت بفرمایید این نکته ای که بنده میدونم چه کار میکنه ایشون. از کنم او سکه که شروع میکنن روح من خمینی بدن. از کنم روح من خمینی چه دنبال میگن ها بود شکنی خمینی نگاهی تو چشم امام بفرمون. از کنم یه نگاه به اجتماع میکنه، یه نگاه چشا میره بالا. این سکه مخصوصا قبل از اخبار هر شب میذاره، خواهش میبرم نگاه چشم امام بکنه تا بودو. بنده میدونم همه الان هم داره با نفس خودش مبارزه میکنه. پروردگارا اینا حال محبتی دارن، اظهار محبت میکنن، یه نگاه به اینا، اما پروردگارا من از همه سمترم، سرش بالاست که مبادا این روح منی خمینی ها غرور برش داره. حالا از کردم بزرگانی که حواسشون به نفس خودشون هست طبعا در چنین شرایطی رعایت حال میکنن، اما ما حالا جایی نرسیدیم که کسی نظمون بکنه، ولی ولو یه تمجیدی ولو یک کوچکترین مسئله، اول خودمون از اهلش نباشیم، اهل مدح نباشیم، ثانیا اگر در معرضش قرار گرفتیم مبادا که خدای تعالی دورمون کنه از ساحت خودش. شاید حال خوشی گیرمون اومده، موفقیتی پیدا کردیم، اگر واقعا غرور آمد، اگر تکبر آمد، از همون جای تأسیس سقوط میکنه. یه وقتی عرض میکنم در شهر حال عیاض سلطان محمود مینویسن که میدونش غلامی بود که در دربار سلطان محمود و همه جا رسید و خیلی مورد نظر سلطان بود. اینطور که مینویسن علمای علم اخلاق به ایشون گفتن بابا این تو کاخ یه زیرزمینی درست کرده، هر از گاهی میره توی زیرزمینی، یا شما یه تحقیق دستگاه جاسوسی بکنی این زیرزمینی چه خبره که ایشون هر از چند رو میره توی زیرزمینی ساعت ها معطل میشه. مبادا قصد ترور یه تهیه برنامه است. ایشون مخفیانه میفرسه میبینه ایشون بله رفت یکی سو اونجا پنهان شد، دیبر ایشون وارد شد، لباس عزت در آورد و لباس ذلتی پوشید وصله دار، بعد یه دستگاه پارچه بافی جولایی هست، رفت نشست پشت دستگاه جولایی شروع که باختن. اومد به سلطان خبر داد که همچی کاری میکنه، بعد میاد لباس رو میکنه برش میاد به در رو پرسد عقبش چیه داستان مسئله چیه تو این زیر زمین چه کار میکنه. خب الان حقیقتش اینه که من قبل از که خدمت شما برسم از این طریق نون خودم، از طریق جولایی، از طریق پارچه بافی و یه غلامی بودم، از وقتی آمدم به درگاه تو این همه عزت پیدا کردم، برای که مبادا نفسم به سرکشی پردازد یادآور خود شدم. حالا عرض کردم یاد آفتان واقعا سمبولیک باشه و برای عبرت باشه، ولی هرچه هست روی ارپان تطبیقش بر این است که انسان یه نگاه به اول و آخر خوش بود. هر آنگاهی که خدای نکرد و غرور برش داشت، اولا یذکر الانسان انا خلقناه و لم یک شیئا، آیا انسان متذکر نمی شود که ما او را آفریدیم و او نبود چیزی؟ یه نگاه به اول بود. یه کمی بیا جلوتر، یک سال قبل از تاریخ تولد چی بودی؟ هیچ. یکم بیا جلوتر، یه نطفه‌ای بودن، نطفه‌ای جندیده که از کردم کوچیکیش به اندازه یکی آلکسیسپاره میگه اگر کل جمعیت کره زمین 6 میلیارد تبدیل بشن به اسپر در نصف یک انگشتانه جایی میگیرم. حالا من چی بودم؟ حالا این باد و بروق و منم چهتنا چیه؟ خب یه هفتم بعد از تو قبر که گذاشتنم یک لاشه بدبویی که بدترین بویی که در عالم تشخیص داده شده بوی جسد انسان است، از او بدتر نیست، همینطور که بوی مطبوعش از تمام مطبوعات کل حیوانا بدتره، جسدش هم همینطور. من این که اولش اینم آخرش اینم، حالا چقدر ماماها انسان میشنوه، چقدر دم از غرورها و تکبرها میشنوه که کلن عرض کردم زاده یه عده تملق و چاپلوس روحیست. میبلرزد مه، میبلرزد عرش از مده شقی، بدگمان گردد زمد هش متقی. بنده باید ببینم خودمونو باز میکنیم، چون عرض کردم واقعا تو اجتماع آدم به خوبی مشهوره. علتش چی؟ همون چیزی که ما اسمش میزنیم آبرو و آبرومون نریز. علت اینه که ما ارائه میدیم خوبی های خودمون اما بدی ها رو پنهان میکنیم. خب حالا آنچه که شما بنده رو میشناسید پس خوبی ها ای باشه، آنچه که از بدی ها هم هست شما خبر که ندارید. حالا کلن پس خداست ستار و لویون. اگر این ستر اینجا باشد و قیامت نباشد، یه آبرو داره انسان ای داری بیداد این همه آدم هم شما خیال میکنیم یه آدم راست درستیه. حالا کلن کما بیش هر کسی سقوطاشو نگاه کنه، لازم است که اگرم بهمون بگن انسان خوبی هستی، سالک هستی، عارف هستی، حواسم به خودم باشه بابا تو هیچ کدوم از این مقامات نده. هر چی میتونیم نگاه به بدی ها کنیم و پناه بر خدا، توجهی به خوبی هام نکنم، خاصتا که اصل اساس این که آیا این نماز خوبی که من خوندم، این روزه که رفتم، آیا مورد نظر خدا قرار گرفته؟ آیا قبول شده؟ آیا نواقصی نداشت؟ هزاران شرط داره. ما خیال میکنیم حالا یه قدم فاهم کلان مبلغ پول دادم در راه خدا، آیا واقعا نیت درست بود؟ آیا واقعا سنجیده بشه این مسائل که چقدر کارهای ما با حق تطبیق میکنه؟ یه آیه رو دقت بفرمایید. روز قیامت با چی وزنه؟ یعنی میدونید در دنیای ما مایعات با لیتره، وزنه با کیلوه، حرارت با میزان الحرارت، درجه فارنهایت. اصل اساس اینه که اعمال با چی میسنجن اونجور. اعمال که ترازو نمیخواد با اون. قرآن معین فرمود وَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذْنِ الْحَقِّ، اعمال اونجا با حق سنجیده میشه. حالا یه عمل من چقدر با حق تطبیق میکرده؟ مثلا فرض بفرمود یک کسی به بنده پوشی داشته کوچه، حق این بود که دو کار بکنه، یا همین پوشی رو بهش برگردونه یا عفوش کنه. خدا میفرماید اگه عفوش کردی حتما خدا پاداش میده یا پاداش او رو میده، اما اگر پوشش دادی حسابتون صاف شد. حالا اگر بنده دوتا پوشش دادم، یکی خوردم دوتا دادم، از حق خارج. اگر یکی خوردم دهتا پوشش دادم، خیلی از حق خارج شدم. حالا این برای مثال عرض کردم، در هر عملی ببینید حق بود من چه بکنم، حق بود من نمازم چجوری بخونم، حق بود من جواب فلانی رو چجوری بدم، حق بود این مهمانی که اومد خونم چگونه بهش رفتار کنم، همه اینا برنامه داره، برنامه‌ش هم خیلی دقیقه که خود قرآن باشه. حالا کل زندگانی من، کل اعمال من، کل رفتار من، کل گفتار من تا چقدر با حق تطبیق می‌شد؟ اگر تطبیقش 100% هیچ عملی رو کوچیک نگیرید، وزنش از سروب و از بسا فلزات وزین خیلی بیشتر. ولی اوگه که من در راه خدا دادی، نیتو درست بود، پولو هم درست بود، جز برای خدا هم نبود، خیلی وزینه. 1,000,000 دادم اما تطبیق با این مسائل نمی کرد. 1,000,000 هیچ ارزشی ندار، چون حق ترازو جواب نمیده. که در حضور خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گروجردی، تا زمانی که او بزرگوار بود بنده یادم مرجع تقلید یکی بیشتن کل جهان شیعه، آقای مرحوم اصفهانی اصفهانی بود، پشت سرش عرض میکنم آقای حکیم بود، پشت سرش آقای گروجردی بود، نبود اصلا. از بعد آقای گروجردی سیاستهای دربار بسا بود، حال دیگه نمیدونم علت چی بود، مراجع شدن دو تا ست و چهار تا که الان هم میبینید هنوز این صحنه هست، مراجع متعدد شد. منظورم بزرگواری این مرده که در اصل ایشون یکی بود، خیلی هم فعالیت های داخل و خارج ایشون داشت. مسجد اعظم قم که ایشون ساخته بودن دعوت شدن از بسیاری از علمای شهرستان ها برای افتتاح این مسجد. حالا او روز خودشون پیش نماز این مسجد و مسجد هم پر، بعد علما اومدن در خدمت ایشون نشستن، یکی شروع میکنه میگه آقا جناب آقا واقعا چه خدماتی شما به اسلام کردید، مسجدی که در لندن بوده بنده رفتم واقعا چقدر اونجا لازم بود شما. یه مسجدی ایشون تو برلین ساختن که هم وقتم مرحوم شهید ویشکی عرض میکنم شاگرد ایشون بود، طلبه ایشون بود، اصرار کردن این مسجد رو هم دارم میسازم، حتما برو آلمانی بخون. بزرگوار رفت آلمانی خوند که پیش نماز مسجد آلمان بود تا دهه برنامه انقلاب که اومد در خدمت امام خمینی اینجا قدس الله سره شد. یکی از این بر تعریف کنید که از او بر تعریف کنید، همه شروع کردن تعریف کردن. میگن یه درویشی هم اینجا نشسته بوده، گویا آقا حواست باشه این شاخانبازی و این دوستان تو سکت نره ها، اخلص عملت این ناقضه بسیرون بسیر، آقا عملت خالص کن، برای که ناقد، ناقد یعنی زرسنج، او کسی که عیار کلار میسنج، این ناقضه بسیرون بسیر، او که میسنجه خیلی بیناست، خیلی دقیقه. میگن ایشون شروع که زارزار گرده شدن، علتش چی بود؟ علتش خلوصش بود که واقعا این جمله که حدیث هم هست، این جمله تکونش داد. از میکنم یه ترازوی فیزیکی الان هست که قصه ترازوی زرگری نیست، اگر اون دوش کاغذ اون یکیش بینیستید یک مقدار مرکبی که یک مینویسته ترازو میشون میگه، یه ترازوی درست کردن به این دقت، ولی بدونید که ترازوی خدا از این هم دقیق تره. حالا از این عمل بنده هیچ وقت میگو بزرگی عمل نکنید، اما بدونید که عمل میره زیر دست و یک خدا، او هم این ناقضه بسیر و بسیر، از همه بعدش نگاه میکنن آیا یه عملو اصل اساسش هم نیته، روح عمل نیته. مجسمه رو بگذارید در برابر انسان زنده، اما انسان چه کار هستی؟ ممکنه قشنگم باشه، ممکنه وزینم باشه، اما روح که نه. اگه نیت نباشه عملو ممکنه ظاهر داشته باشه. مسجد ساختم، اقدر پول دادم، اقدر خدمت کردم، اقدر سپره انداختم، اما روح اگه نداشته باشه مثل مجسمه هست، حیات نداره. اصل عمل نیت، نیت الله مؤمن خیر من عمله، از عمل بالاتره و از عجائبه. عمل کار داره، عمل زحمت داره، نیت هیچ زحمتی نداره. اما خدای تعالی میفرماد نیت از عمل بالاتره. علتی که علتی که اصل اساس و کل نیتی که انشاءالله فقط و فقط برای حضرت پروردگار باشه. نردبان این جهان ما و منیست، ای منم منم، دوتار چهارتو میکنم، چهارتار هشتو میکنم. گفت ما پهلوی شاهنشاهی ایران، ایش وقت من نمیگفت ما. خیلی از بزرگان رسمم بود، تو منامنگاری هم رسم بود در گذشت. حالا بعضی هست نه تنها کلمه من در زبانشون، همیشه افعالم با سوم شخص به کار می برند، چه در نوشتار چه گفتا. بنده آمد، نمی گفتن بنده آمدم، برای که میمش ضمیر فاعلی شخصیه، می خواستن اسم من نیارن. تا یه حد اینا واقعا بعضی ها رعایت می کردن که حتی منیت و اندازه باشه که حتی ضمیر من در گفتار نیاید. نردبان آسمان ما و منیست، اما یقین است که عاقبت زین نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوان او بتر خواست. یک درویشی بود، عزیزان خاطرشون نیست، سن زیادی ندارد، به نام کوچیکلی. درویش بابا کوهی بود، بنده خیلی دیدم جوان. هفته یه دفعه میمد تو شهر آذوقه میخرید میرفت بوکو. بوکو یه مثال نبود، یعنی خیلی دور بود، خیلی وسطش صحرا بود، مثل حالا که خیابون کشید میرفت بالا. از کنم این بنده خدا تو شهرم که میمد کوی برهنه را میداد، مختصر آذوقه میرفت اونجا توی کلبه هست، کلبه هم هستش، هر بشم هم اونجا او بالای خود بابا کوهی آتشی بودید سر قبر شدید. یه قبر اینجا هست که اصلا قبر بابا کوهیه که او عارف بزرگواری به مال قرن هشتم، خیلی دیوانی هم داره بسیار جالب قبر همیشونه. این بر سر او قبر مقیم بود. یه دفعه مرحوم شهید دسته می فرمود رفتم اونجا با کوهی گذار آقا بمون، گفتم بسیار زور که شد نماز خوندیم اینا یه برنج رفت اغور یه قابلان کوچیک گذاشت رو من را بعد خلاصه کشید و اومدیم گفت که دردش که روغنش بخور سید ببین دیروغن هم میشه بخوری یا نمیشه. وقت خوردیم و دیدیم دیروغن هم میشه بخوری ببین چی تو میشه. از این کنم ایشون داستانه های بنده از ایشون سراغ دارم، ولی مرادم این تکیه هست که قهوه چیه پایین میگه یک شب صبح دیدم این برای وضو نیامد، بعد دیدم که گفتم شاید قبل از من بلند شده چون بالا آب نیست این وقت پایین سر بزار قبل از من بلند شد. بعد دیدم یادم اومد که دیشب یه گربه داشت اومد گفت فلانی گربه دست صبح بردی، گفتم شاید یه خبریه. پاشیدم رفتم برای احوال پرسیش دیدم در بسته، در زور زدم دیدم پشت در گل ریخته، فشار آوردم گلا رو زدم عقب دیدم این خوابیده قشنگ قبر خودش هم کنده در سن مثلا شاید 90 سالش خودش توی سنگا قبر خودش کنده بود که فقط رسته بود به سنگ دیگه نتونسته بود. یعنی یه آدمی اقدر بی تعلق تو دنیا که ارجو کنم این گونه زندگی بکنه، حتی خودش قبر خودش بکنه 90 سالش هم بشه در کمال خضوع در کمال فروتنی. یکیش میگو رفتم دیدم سقف چکه میکنه زمستون رو، تو فکرم گذشت که دفعه دیگه کارگر بیاریم پشت با میرند، این سرش تو گریبانش بود تمام این فکری کردم سرش بلند که گو حواست باشه اگه برای خدا میخوای بکنی بکن، اگه برای من میخوای بکنی من نکن. یعنی میخوام بگم چون نه همیشه حالاتی هم خاطرات طرف میتونست بکن. حالا این مردن ای که با دست خودش قبر خودش میکنه با چه راحتی، حالا کار به او طرف شد که حالا فرض بکنم و چهار در نظر بگیری که از هر طرف چه زجرها چه کشید. کم زجر نیست که کسی از نردبان بیفته، اما از پله بالای نرد که کسی که در هر جو میرفت استقبالش میامدن، حالا هر جو بره راهپیمایی بشه که باید مثل سگ بکننش بیرون، چقدر رنج سرطان هم داشته باشه. طبعا از کردم از این منیت افتادنها از این که همه مونی نفسیم حرف درش نیست، اما یه کسی از پله دوشک میوبته، یه کسی از فراز یک آسمان خراش میوبته. کلن حرف کردم آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان، هر طرف قولی همی خاند تو را، که برادر راه خواهی این بیا، خرمان باشد که نفری بد تو را، شرب و نوش دامهای این سرا. داستان جالبی مولوی داره در مثنوی که توتی از بازرگانی یه باقصه بازرگان توتی که واسه شنیده هم هستی از کنم بازرگانی میخواد بره هندوستان، اطرافیان جمع میکنه چی چی براتون سوغات بیارن، زنش، بچهش، تمیزش، غلامش، آشپزش، همه میگن. یه توتی هم داشته به توتی میگه خواهش میکنم چه چی میخوای؟ میگم هیچ نمیخوام، من مقیم فلان جنگل بودم، فامیلم و دوستانم اونجا هستن، خواهش میکنم برو به اونا بگو که او تو قفس من هست و سالمه، اینا ناراحتن از زندانیه. ایشون میره همه حاجت ها برآورده شده، یادش به خاص توتی میاد، میره جنگل رو پیدا میکنه توتی آره، اونجا عرض میکنم سلام توتی رو میرسونه، داستان میگه تا این سخنه میگه یه توتی پل پل میکنه میفته رو زمین، یه داد ویداد چه غلطی کردیم باعث مرگ یه طوطی شده، حتما واقعا در برابر این محبتی رشته خیر ساله پشت سرش حرف میکنم که میاد همه سوغاتی ها قسمت میشه. طوطی میگه که حرف ما زده شد، جواب چی دادن؟ بیم میگه آبا عرض تأسف بسیار ناراحت شدم، قصه شما رو که گفتم یه طوطی تو شد. تایر میگه این فلفل میاد، فلفل میکنه میاد که جناب بازرگان تو سرش و عزاداری و غیر ذالک سر یه ساعت لاشه طوطی رو میگیره میندازتش بیرون پرواز میکنه میره رو درخت. میگه آنچه که باید یاد من بده یادم داد. حالا فقط بخواهیم اطلاع نتیجه ای داستم یه که میخوییم راهانی جبیشی موتو قبل انتمو فرمایش جناب امیرون بینیر قبل از آن که تو را بمیرانند. ما از این که باید بمیریم حرفی درش نیست، مردن کنونی نه یعنی برو انتحار بکن خودت در اون حالت قرار. حالا بگو ببینم برای این بچه که خودت آتیش میزنی، برای این بچه که هزار تو معصیت میکنی، پرده که تو مردی بچه که کار میکنی تا کجا میاد؟ رضایت زنت، رضایت شوهرت که طلب میکنی، بگو ببینم اگر مردی این رضایت ای امر خدا رو گذاشتی زیر پاد برای رضایت حسن و زید و امر و بستگانت، پرده اینا چه کار میکنن در حقه؟ یا گذاشتم رو هم این ثروت رو او ثروت او ثروت رو او ثروت، الان بینید ببینید این ثروت ها به چه دردش میخواد. موتو قبلن تموتو. و همشه که عرض کردم برای اسممون میدویم، برای رسممون میدویم، اسمش هم گذاشتیم آبرو، برای مثلا پلان مقام پلان پست. وقتی موجی که تو میشه تکلیف وضعت بعد تو میرن یکی دیگه میارم میشن روی صندلی. خیلی اطمینان داشته باش، ناراحت نباش، الان بمیر تا ببینی چه گناه هست بعد از خودت. این تصورش حداقل برای انسان هست، به دنبالش هست. غنچه باشی کودکانت برکنند. بله غنچگی وانه به کلی دام شو، غنچگی وانه گیاه بام شو. هر که حسن خود نهادن در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران کام بر ارواح ریخت. فرمایش جناب امیرالمومنین است در یکی از خطبه های نهج البلاغه. خوش بر آن بنده که هوای نفس خویش را با هوای نفس خیش بسیزد. هر کس بر لشکر هوای خیش پیروز شد، به رضای خداوند رستگار شد. و آنکه با نیروی عقل و خردش بر نفس عمار غالب گردید، بر بساط حضور پروردگار راه یافت. و بدان که بین تو و خداوند تو حجابی همچون نفس اماره نیست، و برای از بین بردن آن هیچ سلاحی. خوب دقت بفرمایید، میخوام برم به جنگ این نفس اماره که بزرگترین دشمنم. چه اسلحه پروردگار به من پیشنهاد میفرمایید؟ هیچ سلاحی مؤثرتر از یک افتقار الالله، یعنی بدونم چیزی ندارم، نه منم من. دو روزه سه نماز شب. پس صاحب این مقام اگر در این حال بمیرد در زمره شهدا است، و اگر در این حال مقاوم باشد سرانجام به رضوان الهی دست خواهد یافت. العارف، فرمایش دیگری، حدیث جناب رسول الله. العارف اذا خرج من الدنیا لم یجده سائقا و شهیدا فی القیامه. چون داریم در قرآن که یکی میراند، فرشته های هستن که اینا رو میرونن به طرف حالا یا بهش بگن. یکی دیگه داریم که شهیدن، دو فرشته هستن که گواه کار میفرمان. عارف نه ایره میبینه نه اوره میبینه. فلا رزوان، نه دربان بهشت میبینه، ولا مالک و نا، نه مالک جهنم میبینه. دل و عینه یقعد العارف. یا بفرمایید جناب رسول الله، پس عارف کجا وارد میشه؟ قال علیه السلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عیناً به حضرت پروردگار نازل میشه همون گونه که شهدا این مقام دارن. عند ربهم یرزقون ما اعظم سعادت من بوشر قلبه به برد یقین. هیچ سعادتی برای بنده بالاتر از این است که دلش به نسیم یقین نواخته بشه. یعنی خدا کنه این یقین گیرمون بیاد. اگه یقین گیرمون بیاد نه کمی آزردتون میکنه، نه بیپولی ناراحتت میکنه، نه مرض ناراحت. برای اهل یقین توی دنیا اصلا غمی وجود نداره، چرا که همه کارش به دست حضرت پروردگارش کشته و یقین هم داره که او کارساز بندش هست. خدا کنه دور از خدا نشیم، خدا کنه پشتمونو به خدا نکنیم، خدا کنه خدا روش از ما بر نگرداند. خوش خرامان می روی ای جان من بی من مرو، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. شب به نور ما روی خویش را بیند سپید. خدایا شب مثل من روزی است، اگر روی دارد جلوه دارد از پرتو ماه است. شب به نور ماه روی خویش را بیند سپید. من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل. خار گشت تو تنور نموی، اما گل گشت تو گلدان کریستال. خاری که در کنار گل نشست تو تنور نمیبرمش، از برکت همزبانی با گل. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل. تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو. در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است، همچنان در من نگر بی من مران بی من مرو. عایشه میگه نیمه شب بیدار شدم دیدم جناب رسول الله پلو من خفته بود، الان نیستش. رو تعصب زنانه بلند شدم این کجا رفته. وقتی آمدم دیدم از سجده در خاک حیات رو به خاک آورد، سارزار داره گردیم. آمدم نزدیش دیدم با خدای خودش این زمزمه رو داد: الهی لا تکلنی الا نفسی و الا غیرک طرفت عینن ابدا. خدایا یک چشم برهم زدم، لحظه نظرت از من برمدا، سر و کار مرا به خودم وا مگذار. در خم چوگانت میتازم چو چشمت با من است، همچنان در من نگر بی من مران. وای آن کس کاندر این ره بی نشان تو رود، چون نشان من تویی ای بی نشان بی من مرو. وای آن کس کاندر این ره می رود بی دانشی، دانشم را هم توی ای راه دان بی من مرو. صلی الله علی محمد و آله.